انشاءالله خداوند به حق حضرت زهرا سلام الله علیها همه حوائج مؤمنین و مؤمنات رو، بالاخص این جمع حاضر رو، به حق بی بی دو عالم برآورده به خیر بگرداند. انشاءالله که به حق حضرت زهرا سلام الله علیها هر کسی مریض و مریضه ای داره همین شبها، انشاءالله لباس و عافیت بر تنشان خداوند بپوشاند و همه گرفتاری ها و مشکلات جامعه اسلامیمون، مشکلات جوانامون، شغل و مسکن و ازدواج و چیزهای دیگر انشاءالله به زودی زود مرتفع بگردد. به حق حضرت زهرا سلام الله علیها به زودی زود چشم ما به جمال مولامون امام زمانمون روشن و منور بگردد. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
نکاتی که این شبها عرض کردیم دیگه بر نگردیم به عقب، اما نکاتی رو عرض کردیم برای کسی که میخواد به سمت خدا حرکت بکنه، اما از اون طرف هم باید قصه رو ببینیم. یعنی خیلی وقتا ما شرایط خودمون رو باید ببینیم، دنبال فهم، بصیرت، نور و چیزهایی که توی این شبها عرض کردیم باید دنبالش بگردیم، فهم دین، حق و باطل، جبهه حق و باطل دیدن و و و چیزهای مختلفی که عرض کردیم. اما گاهی وقتا باید ببینیم که اون طرف چگونه انتخاب میشن آدم ها، چون ما همه حرکتمون عرض کردیم دست خودمون نیست، بالاخره تا یار که را خواهد و میلش به که باشد هرچه هست از اون طرف اتفاق میفته. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. خب اون طرف چیکار میکنه خداوند؟ قاعده عقلی اینه دیگه، ما به هر حال اگر یه مدیری بخواد توی مجموعه به یه کسی یه پستی بده، نگاه میکنه ببینه کی ظرفیت بیشتری داره، کی خودش رو بیشتر نشون داده، یه دو سه تا تست میگذاره، مثلا بعضی ها رو یه امتحانی میکنه که ببینه اینا به درد اون کاری که میخواد میخورن یا خیر. به هر حال ظرفیت ها دیده میشه برای دادن پست ها. خب اگر ما قراره در خانه خدا آبرویی کسب بکنیم و حرکتی انجام بدیم، از اون طرف باید اتفاقی بیفته و عنایتی بشه. این عنایت کی اتفاق میفته؟ زمانی که خدا خوب ما رو ببینه، خوب ما رو در بوته امتحان قرار بده به اندازه کاری که میخواد به ما بده. اگه ما حسمون اینه که ما بیشتر از یک زندگی معمولی که الان بهش میگن زندگی معمولی، مثلا یه کاری داشته باشیم، یه لقمه حلالی بیاد و یه نمازی بخونیم و گاهی هم وقت شدی هیئتی بریم و بعدم دیگه انا لله، همین مقدار دیگه کفایت میکنه، یه زنی زندگی بچه ای و حالا شد یه دونه دوتا، نشد سه چهار تا، نشد هیچی، اگر توفیق دیگه پول داشتیم انجام میدیم، ولی هدف خاصی نداره. یه وقتی هستش که این شکلیه، میگم خوب اشکال نداره، به هر حال به همین اندازه هم شما میای و خدا هم رو شما حساب میکنه، سعی میکنه زندگی تو رو به اندازه ای که شما دوست داری این رو از خدا درخواست میکنی، تلاش میکنی، همین هم برات درست میکنه. یه وقتی هست نه، ادعاها بزرگه، یا ما هیئت نمیریم برای اینکه حال کنیم، هیئت نمیریم حتی برای اینکه عاقبت به خیر بشویم، ما داریم هیئت می رویم برای اینکه مقدم ساز ظهور امام زمان باشیم، در رکاب امام زمان سربازی کنیم، شمشیر بزنیم، به شهادت برسیم، این حرفای گنده. خب اگر اینجوریه متناسب با این ادعا و آرزو، من باید یه ظرفیتی در خودم ایجاد بکنم. اون طرفم خدا نگاه میکنه ببینه که آیا واقعا ما این ظرف رو داریم که این بار رو رودوش ما بگذاره، مثلا شهادت حاج قاسم سلیمانی بشیم. حضرت زهرا سلام الله علیها عالمی رو داره حرکت میده تا قیامت هم وای میسه، یه دونه یه دونه آدم ها رو تا نرسونه به مقصد خودش داخل بهشت نمیره. خب این ظرفیت از کجاست؟ یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ای اخلاقک. امتحان شده یعنی یه امتحان از یه جنسی که باید انقدر روحانی، انقدر متعالی، انقدر بالا باشه که اگر این خانوم قرار شد که یه مأموریت اینچنین رو در عالم به دوش بکشه، بتونه خدا رو دوشش بگذاره دیگه. پس در نتیجه اگه شما میخوای یه کار ویژه‌ای انجام بدی که کل تاریخ رو هدایت بکنی، پس امتحانت هم باید یه امتحان ویژه‌ای باشه. دنیاش که امتحاناتی که حضرت زهرا سلام الله علیها پس داده، ما خیلی نمیتونیم حتی فکرش رو بکنیم که مثلا 3 روز 3 تا غروب خودت و بچه هات مثلا گرسنه باشید و افطارتون رو بدید به مسکین و یتیم و اسیر. این امتحانات امتحانات ساده ای نیست، اینا دنیاییشه. اما اون که میگه یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ای اخلقک، این چیه نمیدونیم، اما فقط میدانیم که اگر فاطمه زهرا قراره که اون مأموریت رو بارش رو به دوش بکشه، باید امتحانات سختی رو، یعنی امتحانات سنگینی، باید یه ظرفی نشون بده خودش. انقدر این ظرف بزرگه که خدا میگه که انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن رو نازل کردیم در یک ظرف وجودی به نام فاطمه. و ما ادراک ما لیلت القدر، پیغمبر ما تو چه میدانی که این فاطمه خدا کیست؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، حواست باشه پیغمبر، این از 1000 ماه برتره. میدونید دیگه شأن نزول اصلا سوره قدر این بوده که پیامبر یه شبی خواب میبینه که بوزینه هایی و میمون هایی دارن از منبر او بالا میرن و خیلی پیامبر ناراحته. تعبیر خواب، تعویل خواب رو او میداند، پیامبر میداند که این به مفهوم اینه که بنی امیه میان مسلط میشن و از منبر پیامبر میرن بالا و بیش از 80 سال، نزدیک به 100 سال اینها مسلطن، حدود 80 سال. پیامبر خیلی ناراحت بود و نگران بود، سوره قدر نازل شد. پیامبر ما چرا ناراحتی؟ اللیلت و فاطمه القدر و الله، لیلت القدر خیر من الف شهر، این فاطمه خدا سلام علیکم، این فاطمه خدا بالاتر از 1000 ماهه، یعنی بالاتر از همون 80 سال بنی امیه است. این فاطمه خدا کاری خواهد کرد در عالم که بنی امیه هر کاری بکنن بی اثره. چرا؟ چون او یه حسینی داره که برای عالم بسه، چون او یه امام رضا داره که برای عالم بسه، او یه دونه امام زمان داره که برای هدایت عالم کفایت میکنه. یه ظرف وجودی است که قرآن تو اون ظرف وجودی نازل شده، فاطمه است. خدا به پیامبرش میگه تو هم اگه میخوای بدونی فاطمه کیه، باید یه قدم برداری. و ما ادراک ما فاطمه الله، تو چه میدانی که فاطمه خدا کیست؟ و نگران نباش، این خیر من الف شهر، از هزار ماهی که اونا میخوان مسلط بشن برتره. نگران نباش که این همه زحمت چی میخواد بشه. یه ظرفی حضرت ایجاد کرده، حالا این ظرف رو چگونه خدا بهش داده، او چه معاملهی با خدا کرده قبل خلقتش رو که ما نمیدانیم و نمیدونیم چیه، اما بالاخره وقتی مأموریت اینقدر حساس و عرشی میشه، خداوند باید یه کسی رو بفرسته که این الحوراء الانسیه باشه، یعنی حوریه‌ای در لباس انسان، از جنس این دنیا به سادگی نباشه، او رو بیان پیوند بزنن از بهشت به دنیا که بتونه این بار رو بکشه، 18 سال عمر کنه، انقدر با برکت که همه عمر دنیا رو جلو ببره. همه انبیاء قبل از پیامبر هم اگر میخواستن نبوتشون کامل بشه، باید اقرار به معرفت و محبت حضرت زهرا سلام الله علیه میکردن. ما تکاملت نبوت لنبی حتی اقر به فضلها و معرفتها. هیچ پیغمبر این نبوتش کامل نشد مگر اینکه به فضیلت و معرفت فاطمه زهرا اقرار کرد. حتی بعضی تفاسیر داره حضرت موسی رفت کوه طور برای مناجات و وعدنا 30 لیله، 30 شب رفته برای اینکه تورات بگیره، باید صیقل بخوره، مناجات بکنه، قابلیت پیدا بکنه که این اتفاق بیفته. 30 شب گذشت، گفتن که جناب موسی شما علی ابن ابی طالب رو به فضل و معرفتش اقرار کردی، به ولایت پیامبر اقرار کردی، اما هنوز به محبت و معرفت فاطمه زهرا نرسیدی، پس فاتممناها به عشر، 10 شب میذاریم روش، آقای موسی باید بمونی اینجا تا اینکه به معرفتی نسبت به حضرت زهرا برسی، لیاقت پیدا کنی به تورات بدن. چه ظرفیه نمیدونم. حالا این ظرف باید ایجاد بشه، یعنی ما هم اگر قراره که یه نقشی بازی کنیم تو این عالم، اگر قراره که یه کاری خدا رو دوش ما بذاره، نه اینکه زور بزنیم یه کاری انجام بدیم. ما یه وقتی واقعا بنده خودم شخصا اینجوری بودم که فکر میکردم باید یه کاری بکنم، خیلی هم دست و پا زیاد زدم، هرچی رفتیم جلوتر فهمیدیم که دست و پا زدنی نیست. تو آخه این ادعایی که داری میکنی و این چیزی که نیتته، این ظرفیت رو نداری که، تو باید رو خودت کار کنی، ظرف خودت رو بزرگ کنی. اگه قرار باشه کاری انجام بدی، اون طرف میگن آقا به اندازه‌ای که ظرف ایجاد شده بسم الله. 14 سال حضرت امام تبعید و سختی کشیده، از بچگی اهل ریاضت بوده، از قبل از بلوغ انسانی بوده که اهل تزکیه و آدم مزکایی بوده. حالا اون چیزی که دیگه واضحه، ما از 42 به بعدش رو دیگه خوب میدونیم که ایشون چه سختی هایی کشیده، سختی کشیده، از خانواده دور بوده، تبعید بوده، موضوعات مختلف، تهمت هایی که بوده، تا برسه به یه جایی که بالاخره او باید صیقل بخوره. شما یه مأموریت بزرگ داری، میخوای نه یه رژیم رو عوض بکنی، شما میخوای روند تاریخ رو عوض بکنی. صهیونیستایی که مسلط شدن به عالم، تمام کمپانی های بزرگ اقتصادی دنیا رو گرفتن، همه رو هم دارن حیوان انگاری میکنن، مینویسن ورود ایرانی و سگ ممنوع، یه جاهایی به سادگی آدم میکشن، توی تلمودشون اونجا صراحتن آمده که خداوند دو جور حیوان، دو جور انسان آفریده، یکی انسانه که ما یهودی ها هستیم، بقیه حیوانهای دوپا و انسان نما هستن، یعنی شما میتونی اینو دلت خواست بکشی، ازش کار بکشی، بردگی بکشی فلان. امام رژیم عوض نکرد، یه جریانی که مسلط داشت میشد کامل به دنیا، جریان رو عوض کرده، جریان تاریخی رو عوض کرد. خب این یه ظرفیت عظیمی میخواد که شما یه کاری بکنی، یه دفعه 20 میلیون آدم برگردن توی ایران و و همه به قول خودش وحدت کلمه پیدا بکنن. از اون طرف یه دفعه میبینی که کشورهای دیگه هم بلند میشن دیگه، شما حریف عراق هم نمیشی، حریف یمن هم نمیشی، همه دنیا میاد پشت عربستان پا برهنه میجنگن ولی حریف نمیشی. اون کاری که امام انجام داده خیلی عجیبه دیگه، شما حریف مثلا شیخ زکزاکی هم نمیشی، آفریقایی ها هم که دیگه شما راحت میتونستید برا بیاید دیگه نمیتونی، یه حزب الله لبنان کوچولو گوشه لبنان نمیتونی، یه باریکه غزه است دیگه حریف نمیشی. امام کار عجیب و غریبی کرده، عجیب و غریبی کرده. حالا اینو نمیخوام تو اون فضا برم، میخوام به شما بگم که این اتفاق حاصل یه عمر ریاضته، ریاضت شخصی ایشونه، شخصا کار کرده. شهدا زحمت میکشیدن، شهید شدن الکی اتفاق نمیفته، بزرگان زحمت میکشیدن، هر کسی به هر جایی میرسه به سادگی نیست. این اتفاقی است که یه جاهایی ما باید حواسمون باشه بعضی از کارها حتما قرار نیست که گناه باشه و ما رو از مثلا سعادتی محروم بکنه. خیلی وقتا اگر شما یه نگاه بلند بالایی داریم، اصلا این حرفایی که من میزنم نه دنیایی هم نه، شما میخواید در بهشت همنشین رسول الله باشی، بالاخره بهشتی ها امام حسین رو بعضی ها هر روز میبینن، بعضی ها یه هفته در میون میبینن، شب جمعه به شب جمعه، بعضی ها ماه به ماه، بعضی ها سال به سال، بعضی ها چند سال یه بار، بالاخره ما میخوایم بریم اونجا محضر سید الشهدا، هر چه بیشتر بهتر، درست؟ اگه قراره بریم محضر سید الشهدا علیه السلام باید یه کاری اتفاق بیفته. بعضی از موضوعات حتما نیاز نداره که گناه باشه و ما رو از اون فیض محروم بکنه، بعضی از کارها شأن ما نیست. ببین حضرت آدم بهش گفتن تو بهش شما راحت باش اما از این درخته نخور، حالا هرچی که بوده. نهی تحریمی نیست، میگن نهی تنزیهیه، یعنی بهتر این کار را، این شأن تو نیست، نه اینکه حرامه، ولی این چیزی نیست که شما در شأن تو باشه. خب بالاخره وسوسه شد و اینها و هبوط و بالاخره از محضر خدا رانده شد. شأن حضرت آدم نبود، 200 سال معراج و سعاده میگه که ایشون گریه کرد، 300 سال و نمیدونم اینها هم 400 سال هم گفتن نقل کردن که ایشون فقط گریه میکرد به خاطر اینکه یه کاری که در شأن من نیست. آقا گریه های مناجاتی امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام خیلی وقتا برای اینه، میگه ظلمت نفسی، چون اون میداند من همش باید در محضر خدا باشم، حالا تو روز باید برم همنشین مثلا اولی دومی باشم، همنشین یه سری آدم ها باشم که اصلا کنار این آدم ها نشستن خودش تاریکیه، شأن من نیست که بیام مثلا به دنیا انقدر بپردازم، شدت حضورم در محضر خدا کم شده، همین. بعد میگه ظلمت نفسی، چرا؟ به خاطر اینکه او میداند که کوچکترین کاری که حتی شدت حضور ما رو کم بکنه در محضر پروردگار، ظرف ما متوقف، ما یه حرکتی داریم انجام میدیم که ظرفمون بزرگ بشه که به ما یه امتیازی بدن، شما اصلا دنیا رو هم ولش کن، حرف انقلاب و این چیزا رو، انقلاب جهانی امام زمان هم بذار کنار، به ما میخوان تو بهشت یه جایگاه خوب بدن، ظرفه، همش هم تو دنیا گفتن کسب کنید. خیلی از کارها شأن ما نیست. گریه های اهل بیت علیهم السلام اینه. دعای ابو حمزه دیدین؟ میگه که امام سجاد علیه السلام خدایا بعضی وقتا میخوام بیام باهات حرف بزنم یا به چرت میفتم یا کار پیش میاد، خوابم میاد، گرفتاریم، مثلا میخوایم بیایم با خدا حرف بزنیم، برای کارهای دیگه جون داریم، برای نماز جون نداریم. یه حدود 10-11 تا اونجا دلیل آورده، لعلک لعلک لعلک، شاید اینجوریه، شاید اونجوریه، شاید اونجوریه. مثلا میگه که شاید منو در محضر علما ندیدی، من رو دور انداختی. یعنی شأن من اینه که محضر عالم باشم. خب این که گناه نیست، حالا ما پیدا نکردیم یه عالم بریم در محضر زانو بزنیم چیکار کنیم؟ میگه آقا شأن انسانی شما اینه که باید حرف علمی بشنوی، حرف دین رو بشنوی. میگه شاید خدایا من رو با بدتالین دیدی، یه جاهایی دیدی من دارم، نه اینکه خودمم به بتالت بگذرونم، کنار آدمایی نشستم که اینا به بتالت میگذرونن، به خاطر این من الان حال ندارم باید حرف بزنم. مناجات، حال مناجاتو ازم گرفتی. با اینکه گناه نیست، بالاخره سلام علیکی نشستیم با هم، نشست و برخواستی داشتیم دیگه، بالاخره امور اجتماعی فلان. میگه این در شأن تو نبود. میگه شاید منو در مقام کاذبین دیدی. نمیگه من دروغ گفتم، میگه من رو در جایگاه دروغگوها دیدی. یعنی رفتاری که از من سر زد مثل رفتار دروغگوهاست، نه اینکه واقعا من آدم دروغگویم. یه جاش میگه که توی فکر میکنم دهمین لعلکه، میگه شایدم یه خطایی کردم، شایدم یه گناهی کردم که منو محروم کردی. ولی شما این لعلکه ها رو نگام، لعلکه یعنی شاید شاید شاید، دلائل رو اونجا لیست کرده امام سجاد علیه السلام، دعای ابو حمزه برای محاکه، اگه حال عبادت نداری دلیلش این 11 تاست. شاید اینه، شاید اینه، شاید اینه، شاید لعلک لعلک لعلک. تو یه دونش میگه، میگه شایدم به جرمی و خطیعتی من رو گرفتی، مثلا منو داری مؤاخذه میکنی. همین، خیلی از موضوعات حتما نباید گناه باشه، خیلی از موضوعات جلوی ظرفیت ما رو میگیره. وقتی ظرفیت کوچیک میشه، وقت شما اهداف بزرگ و دعاهای بزرگ نمیتونی بکنی. خدا یه کار کن ما همنشین مثلا امام حسین باشیم، همنشین در بهشت مثلا مرتب اهل بیت. میگه خب بابا تو دنیا که دنبال اینا نبودی، اونجا هم اشکال نداره، این همه هیئت اومدی عشق ریختی سینه زنی، برو بهشت. سیب هست، گلابی هست، میوه زیاد هست، دنیا هم همین بود دیگه، دنیا هم دنبال اینا بودی، اونجا هم هست، برید درخت ها و بالاخره چمنزار رو کیف کنید، لذتش رو ببرید. حضرت زهرا سلام الله علیها، گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها بخش زیادیش برای ایناست. زجه های حضرت زهرا سلام الله علیها برای ماها یه بخشش برای اینه که چرا مردم به فکر نیستن. اگه میاد میگه فدک، میگه فدک رو چرا از بچه های من گرفتیم؟ به خاطر اینکه او کوچکترین چیزی که برای بچه‌هاش یعنی همه، کوچکترین چیزی که برای بچه‌هاش باشه یه مادر دوست نداره ازش بگذره. مثلا قصه او به خاطر اینه که مثلا فرض کن مادرش، شما باید بری مثلا یه دانشگاه خوب درس بخونی، الان لیاقت پیدا کردی بری تو فلان دانشگاه، شما رو بردن مثلا فلان مدرسه نهضت سوادآموزی، بعد این مادر شما از همه بیشتر هرس میخوره، آه این بچه من دانشمند باید بشه، این باید بره دانشگاه فلان تحصیل بکنه، ورشش هم بردن نزه، بابا این همه این کلاس ها رفته، میگن نه بی برو اینجا، و مادره هرس و جوش میخوره. اون میخواد بگه که آه بچه هیتی، آی دنیا عالم، شما جایگاهتون جایگاهیست که هرچه که هست باید بریزی پای امامت، مثل سلمان بشی حداقل، امام سجاد، امام باقر علیه السلام یا امام سجاد برای جابر یه پرده ها رو کنار زد، فرمودیم بهشتته، دوست داری بری اینجا؟ آه خیلی دوست دارم. بهشت آدم مگه میتونه ببینه؟ پیرم شده. گفت سلمان سنش خیلی بیشتر از پیامبر بود، از امیرالمومنین که خیلی دیگه بزرگتر بود. حضرت زهرا گاهی میگفت عمو بهش، یعنی یه پیر مردیه که مثلا مثل بابا بزرگ حضرت زهرا سلام الله علیها به این چشم بهش نگاه میشه. اون سلمان دیگه عمرش هم کرده. امیرالمومنین پرده ها رو کنار زد، فرمود سلمان ببین. سلمانه، سلمانی که حضرت زهرا صداش میکرد، میومد میگفت بیا این خرما رو مثلا فلان حوریه بهشتی که مال توه آورده از بهشت، بیا مال توه. این سلمان بهشتش بهشت مقربین، اصلا حجابی بین او و بهشت نیست، بهشت عادی نیست، بهشت مقربینه. آقا فرمود اینجاست، دوست داری بری؟ سر انداخت پایین، آقا خطایی از من سر زده. حالا امیرالمومنین مثلا فاسد سنی این پیر مرد، آقا خطایی از من سر زده. آقا فرمود چطور؟ گفت یا علی داری منو از سر خودت باز میکنی؟ کجا برم؟ بهشت؟ یا علی بهشت من تویی. سلمان آخر عمرش هم نمیدونم اسبق ابن نبات است، چون الان به ذهنم رسید که عرض بکنم، یا سعسعت ابن سوهان، یکی از اینها میگه که به من گفت من رو دست نزنید اگر از دنیا رفتم، اونی که باید بیاد میاد. سلمان مدائنه، امیرالمومنین کوفه است. میگفتم کی؟ گفت علی. گفتم آخه راه زیاده، تو هم که میگی من دارم از دنیا میرم و راستم میگی، من تو رو میشناسم. گفت تو کاریت نباشه. چشما رو بست، ملافه رو کشید، بعد صداش زدم دیدم جواب نمیده، تمام شد. چند لحظه بعد دیدم که یک کسی پشت در رو باز کردم، دیدم امیرالمومنین. آقا اینجا چه میکنی؟ فرمود نوکر ما داره از دنیا میره. اومدیم بالا سرش، اومد. سلمان از دنیا رفته بود اما امیرالمومنین رسید، اشاره کرد، سلمان بلند شد نشست. السلام علیک یا امیرالمومنین. اصلا فاصله ای بین او و عالم برزخ نیست. فرمود بخواب، راحت باش. بزرگواران، اگر کسی شأن خودش رو بدونه، ظرف براش ایجاد میشه. و حضرت زهرا برای این خیلی ناله میزنه، ائمه ما برای این خیلی سعی میکنن که به ما بفهمونن که شما شأنتون خیلی بالاتر. این حرف از دهان بنده هم خیلی بزرگتر البته، اما سید الشهدا علیه السلام عشق میریخت برای اینهایی که مقابلش ایستادن. اول اینکه چرا گناه میکنی؟ چرا متوجه نیستی که با تو برای چیز دیگه ای آفریده شد؟